بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعضائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که امشب مطرح میکنم بیان این نکته است که صدیق طاهره در چه مسیری شهید شد، شهادتش برای چه امر ویژه‌ای بود. ما به روایات که رجوع میکنیم در بیان مبارک حضرات معصومی این عبارت هست: بنی الاسلام علی الخمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. بیان مبارک حضرت امام باقر این است که میگن اسلام 5 ستون اصلی داره. ببینید این ساختمونی که بنا کردن 4 تا ستون اصلی داره، این هاییست که میبینید، بقیهش ستون هست متعایز بشو بذارن دیوار چیا حمال بش میگن معمولا. حالا چرا به بدبخت میگن؟ اینا دیوارهای اصلی هستن، اما ستونهای اصلی اینا. میگن اسلام 5 تا ستون اصلی داره، یعنی 5 تا از اینا داره، بقیهش هم ممکنه بار دین روش باشه اما به این اهمیت نیست. اون 5 تا کدوم هستن؟ یکیش نمازه، یکیش روزه است، یکی حج است، یکی هم زکات است، انفاق مالی، و 5 ولایت، امر سرپرستی، امامت. و بعد حضرت باقر می‌فرماید به این که ولم یناد به شیئن کمانودی بالولایه، و در بین این 5 ستون هیچ کدام به اندازه ولایت اهمیت نداره. اونهایی که گفتیم دیوارا هستن، اما اسلام فقط یه مناره داره، اونم ولایت امیرالمومنینه. یک مناره داره که اگر این مناره رو بکشید دیگه نه نمازی باقی میمونه، نه روزه‌ای باقی میمونه، نه حجی باقی میمونه، نه حتی جهادی باقی میمونه. پس یک ستون اصلی دارد، ولایت. از کجا فهمیدیم؟ از بیان مبارک حضرت باقر: ولم یناد به شیئن کما نودی بل ولایه، یعنی مهمترین ستون دین از ایناست، جنسش اینه. حدیث دیگر هم که همین معنا رو تأیید بکنه از ساحت مقدس حضرت واقع، امام فرمودن بنی الاسلام علی 5 اشیا، بر 5 شی بنا شده: علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. این رو هم فرمودن. راوی شخصیست به نام زرارت ابن اعیان، میگه من از امام سوال کردم فَأَيُّ ذَلِكَ افضل، این 5 تا ستون کدومش برتره؟ حضرت فرمودن الولایتو افضلهن، مهمترینش ولایت. بعد سوال کرد برای چی مهمترینه؟ امام فرمودن لأنها ولایت مفتاح و حلنه، مفتاح اون چارتاست. ای کلید نمازو بخوای، کلید صوم رو بخوای، کلید حج رو بخوای، کلیدش ولایته. بدون کلید هیچ دری باز نمیشه. در نماز اگه بخواد باز چه باید ولایت باشه. بعد فرمودن والوالی هو دلیل علیه نه، و اون ولی امر ما که وجود نازنین امیر المؤمنین است، او هادی و هدایت کننده ماست به سوی صوم و صلات، به سوی عبادت. یعنی چی مفتاح است؟ یعنی چی ولی الامر وجود نازنین امیر دلالت کننده بر نماز روزه است؟ یعنی این عبارت. دو سه تا روایت توی این زمینه. یک، این در منابع اهل سنت این روایت. یکیش لسان المیزان عسقلانی، یکیش ینابیع الموده قندوزی، یکیش مناقب خوارزمی، یکی هم ترجمه امام علی اثر ابن عساکر. همه از عالمان سنی هستن. هم بگیم مفتاح نه یعنی چی؟ اینا در کتابشون این حدیث رو نقل میکنن که رسول خدا به امیر المؤمنین فرمود یا علی لو ان عبدن عبد الله عز و جل مثل ما اقام نوح فی قومه، اگه یه بنده خدا رو عبادت کنه به میزان رسالت حضرت نوح، عمر حضرت نوح 2500، رسالتش 950 سال. حالا امام میفرماید به پیغمبر میفرماید ببین که اگر کسی خدا رو 950 سال بندگی کند مثل ما اقام نوح فی قومه، نه آدم عادی، چون امام بتونست اگه کسی 1000 سال عبادت کنه مثال نوح رو میزنه، یعنی مثل نوح بندگی بکنه، مثل یکی از پیغمبرای من بندگی بکنه، اونم 950 سال. و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله، و اگر برای او به اندازه کوه احد طلا بود، نه 100 گرم 200 گرم 1 کیلو، به اندازه کوه احد طلا بود که فی سبیل الله انفاقش میکرد، و مد فی عمره حتی، و عمرش انقدر طولانی میشد حتی حج 1000 عام علی قدمی، که بتواند 1000 سال به خانه خدا برود، اونم پای پیاده، اونم نه موکب باشه و این حرفا، بدون موکب. یعنی انگیزش فقط و فقط چی باشه؟ زیارت خانه خدا باشه. ثم قتل بین الصفا والمروه مظلومن، پایان 1000 سال بین صفا و مروه اینو به طور مظلومانه میکشتنش. ثم لم یوالک یا علی، با همه این حرفا این میزان از عبادت، اما ولایت تو رو نداشت، سرپرستی تو رو نداشت، رهبری تو رو نداشت. چه اتفاقی براش میفته؟ لم یشم رائحة الجنه، بوی بهش رو هم استنشاق نمی کند، ولم یدخلها، و اصلا داخل بهش نمی شود، در حالی که در قیامت بوی بهش از 500 سال، چون اونجا به سال در واقع تعبیر می کنن، استشمام میشه. یعنی دورتر از این مطالبه. این در منابع اهل سنته. در واقع این حدیث داره بگه آقا نماز به ما این که نماز است ارزشی نداره، روزه به این که روزه است ارزشی نداره، حج به این که حج است ارزشی نداره، مگر این که اینها در سایه چه چیزی قرار بگیرن؟ ولایت قرار بگیرن، یعنی ولایت امیرالمؤمنین شرط قبولی همه اعماله. بنابراین اگر از تو پرسیدن که امام مهمتر است یا نماز، مثل خشک مقدس های خوارج نگو نماز مهمتره. کی مهمتره؟ امام مهمتره. این معرفته، معرفت این. بعد برای من نگو آقا مثلا فرض کنید برای سید الشهدا و برای همه ائمه در زیارت میگن که اشهد انک قد اقمت الصلاة و اقامه نماز کردی و آتیت الزکات. این به این معناست که بابا رهبران آسمانی ما اینجوری نیست که به جایی برسن نماز روزه رو بذارن کنار. اینا تا آخرین لحظه عمرشون نماز روزه شون ترک نمی شود. اما این معنا نیست که نماز روزه از اونا مهمتره. چرا؟ چون ولایت شرط قبولی عمله. اگر شرط نباشد مشروط را نمی پذیرند. پس معلوم میشه شرط از مشروط چی آقا اهمیتش بیشتره. وجود نازنین حضرت عبید و حضرت سید الشهدا به عبید الله الرجعفی فرمودن تو خیلی آدم بدی هستی، تو قطاع و طریق بودی در اوایل عمرت، بعد از عوامل بنی امیه شدی، آنقدر جنایت کردی لا تعد ولا تحصى، میخوای خوب بشی؟ گفت بله یا رسول الله. فکر کرد الان حضرت یه نسخه بهش بده میگه این کارو بکن کارو بکن برو به کار تموم شه خوب بشی. گفت چی کار بکنم؟ حضرت فرمود بیا منو یاری کن، نگو برو نمازاتو قضا کن، منو یاری کن، یعنی من مهمتر از اونا هستم. چرا؟ چون من شرط قبولی اون اعمال هستم. در منابع شیعی همین روایت، جناب ابو حمزه صومالی از حضرت زین العابدین از حضرت اینجور نقل میکنند که امام سجاد از ما سوال کردند ایل بقا افضل، کدام منطقه با فضیلت تره؟ چقدر عالی جواب میدن اونا که اهل علمن و اهل ادب. فقلتو الله و رسوله و ابن رسوله اعلم، خدا و پیغمبر و فرزند پیغمبر بهتر میدونن. یعنی ما هرچی بخوایم من بگیم باید از ناحیه شما بگیم، ما که داره حرف خودمون بزنیم که. پس شما دلالت بفرمایید. حضرت فرمود ان افضل البقاء ما بین الرکن و المقام، بین رکن و مقام حضرت ابراهیم این بهترین جاست. اگه کعبه دست ما بود اونجا رو یک قبرستان وسیع درست میکردن و قبرها رو به دلار میفروختن. بعد حضرت وقتی این رو پرسیدن که کجا بهتره، خودشون فرمودن بین رکن و مقام همه جا عالی تره، فرمودن لو ان رجلا امر ما امر نوح فی قومه، اگر کسی عمر کنه به اندازه عمر نوح یعنی 2500 سال، عمر نبوتیشو بیان میکنن، خدا عزت ادامه میدن الف سنه الا 50 عام یعنی 950 سال، هزار سال، مگر 50 سال که میشه 950 سال. یصوم النهار، روزاشو روزه گرفته باشه. یقوم الليل، شبا تا صبح تهجد داشته باشد. فی ذلک المقام، در اون بین رکن و مقام. ثم لقد الله عز وجل بغیر ولایتنا، اما مرگش که فرا رسید ولایت و سرپرستی ما رو نداشته باشد، لم ینتفع بذلک شیئا، هیچ کدوم از اون عباداتی که انجام داده ازش بهره نمیبرد. ولایت مهمترینه. نماز به ما، نماز ارزشی ندارد مگر در کانال اهل بیت باشد. روزه به ما، روزه ارزش ندارد در کانال اهل بیت باشد. صدیقه طاهره شهید معنا شد که این ولایت باقی بمونه و در شهادتش این توفیق حاصل شد، ولایت باقی ماند. گرچه یه عده دورن، اما یه عده الحمدلله مشغولن. یکی از ثمرات ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، ما در قرآن کریم خداوند علی اعلی به پیغمبر می‌فرماید با دو گروه مبارزه کن. ما با این آیه مواجه هستیم، ولی هیچ وقت از این واژه سوال نمی‌کنیم که اینا کیان، و این خیلی بده. یه قدری باید ما ارتقاء مقام پیدا بکنیم. بودن ما در مسیر عبادت به خاطر ثواب نباشه، یه قدری هم به خاطر معرفت باشه. قرآن رو به خاطر ثوابش نخونیم، بخونیم یه چیزی بفهمیم. ما با این آیه مواجه میشیم ولی از این واژه سوال نمی کنیم که کیه اینا. خدا به پیغمبرش می‌فرماید در سوره مبارکه توبه آیه 73، یا ایها النبی، پیغمبر ما، جاهد الکفار والمنافقین، تو دو تا دشمن داری، یکی کافران هستن یکی منافقین هستند. کافران دشمنانی هستن که نه خدا رو قبول دارن نه پیغمبر و نه معاد رو، با اینا مبارزه کن. ول منافقین، خب وقتی شما به این آیه میرسی باید سوال کنی منافق چیه، که ما بیش از 100 آیه در قرآن راجع به منافق داریم، راجع به توطئه های منافقین در قرآن زیاد صحبت میکنه خدا، به ما گوشزد میکنین مطلب رو. منافقین کسانی هستند که دین دارن اما ظاهر و باطنشون یکی نیست. وقتی با هم پالکیای خودشون هستن اهل ایمان رو مسخره میکنن، ولی وقتی با مؤمنین جمع میشن میگن ما هم ایمان داریم. آدمای دو شخصیتی، دو روح هستن، درونشون با ظاهرشون یکی نیست. خداوند علی اعلی به پیغمبر فرمان میدهد جاهد الکفار و المنافقین، با کافران و منافقین هر دو مبارزه کن. وغلظ علیهم، بر جفتشون هم سخت بگی، از کنار هیچ کدومشون آسان رد نشو. و مأواهم جهنم، پایان زندگی کافران و پایان زندگی منافقان هر دو جهنمه. اینا نماز میخونن میرن جهنم، اونا هم نماز نمیخونن ولی هر دو میرن چی؟ جهنم. اینا روزه میگیرن میرن جهنم، اونا هم روزه نمیگیرن ولی هر دو میرن چی؟ جهنم. او جارم میگه و بئس المصیر، جای خوبی نیست. خب این مسئله رو ما باید پیگیری بکنیم که راه شناخت، راه شناخت منافق چیه؟ ما چجوری میتونیم منافق رو بشناسیم؟ در جامعه امروزی ما یک گروه تروریست خبیث پست که از سال 60 شمسی ظهور و بروز علنی داشتن به نام سازمان مجاهدین که اینا جز آدم کشی چیز دیگه نداشتن. اینا منافق نیستن برادر، اینا آدم کشن. خیلی هم رو بازی میکنن، از اول هم گفتن ما آدم کشی. نفاقی ندارن، نفاقشو برمیگرده به قبل از انقلاب که ظاهرشون یک ظاهر اسلامی بود، واقعشون واقع چی بود؟ مارکسیستی بود، التقاطی بودن. اون موقع اینا منافق بودن، ولی بعد از انقلاب دیگه نه، اصلا این حرفا رو نداشتن، رفتارهای تند خودشون داشتن و از نظر عرض بزرگ و شریعت اینها آدم های تروریست هستند و هیچ سازگاری با اونو نداریم. حالا اگر ما بخوایم این منافق رو که خداوند علی اعلی در قرآن به پیغمبر می‌فرماید اینا رو با کافران در یک جا قرار بده، حواست به جفتتون باشه، بخوام اینا رو بشناسیم، راهش چی؟ قال رسول الله ذات یوم لأصحابه، یه روزی پیغمبر برای یاران خودشون صحبت کردن، اصحاب خودشون صحبت کردن. معاشر اصحابی، ای گروه یاوران من، ان الله جل جلاله، خداوند با جلالت، یأمرکم، امر می کند شما را، دستور می دهد به شما اصحاب، به ولایت علی ابن ابی طالب، این که سرپرستی علی رو داشته باشید، و اقتداء به، و به او چه بکنید؟ اقتداء داشته باشید. فهو ولیکم، او رهبر شماست، و امامکم من بعدی، جانشین منه بعد از من. لا تخالفوه فتکفرو، با علی مخالفت نکنید چه کافر بشید. ولا تفارقوه فتزلو، از علی جدا نشید چه گمراه میشید. ان الله جل جلاله جعل علیا علما بین الایمان و النفاق، محور شناخت مؤمن از منافق علی ابن ابی طالب است و خدا علی را برای این کار منصوب کرده است علما. فمن احبه کان مؤمنا و من ابغضه کان منافقا، کسی که علی را دوست داشته باشد مؤمن است و کسی که علی را بغض داشته باشد چی آقا؟ منافق است. جاهد الکفار والمنافقین، ای جاهد الکفار والمبغضین لعلی، مراد اینه. حدیث دیگر، ولایت علی ببین آدم رو کجا میبره، چقدر آدم رو بالا میبره. از رسول گرامی، من احب ان یحیا حیاتا تشبه حیات الانبیا، کسی که دوست داره یه زندگی داشته باشه شبیه زندگی انبیا. دوست داره یا دوست نداری؟ گرچه آرزوی من تو اینه که مثلا خدا یه زندگی ما بده، ما مثلا این مشکلات رو پشت سر بذاریم. سقف زندگی و آرزوهای ما اینه که مشکلی تو زندگیمون نباشه. ولی پیغمبر میخواد ارتقا بده، بگید بالا. میخواد یه زندگی داشته باشید شبیه زندگی انبیا سلام الله علیهم اجمعین. و یموت میتتن تشبه میتت شهدا. و مرگتونم مرگ چی باشه؟ شهادت باشه، نه اینکه در رزمگاه باشه. همین که مردی شما رو چی محاسبه کنن؟ شهید محاسبه بکنن. شهید محاسبه بکنن یعنی چی؟ میگن اولین قطره خون شهید که روی زمین میریزد، الملائکتو یشهد به انهو اهل الجنه، شهادت میدن که این اهل بهشته. یشهد به انهو همول فائزون، شهادت میدن که این رستگاره. چون ملک شهادت میدهد این آدمی که خونش روی زمین ریخته اهل رستگاریست، چون شهادت میدهد که وارد بهش میشود، اسم اون مقتول رو میذارن چی آقا؟ شهید. شهید یعنی کسی که ملک برای او چنین شهادتی را بدهد. فلذا پیغمبر ما میفرماید اگر کسی میخواهد مرگش شهادت باشد که ملائکه برای او شهادت بدهند به رستگاریش. و این سومی، و یسکن الجنان التی غرسها الرحمن ان شاء الله. شما جهنم نمی روید بلکه می برنتون. به زور، ولی انشاء الله که به ولایت علی هیچ کدوم از ما اهل جهنم نخواهیم بود، به امید این که حق ولایت رو ادا کنیم، حق ولایت رو به اندازه وسعمون، هر کی به اندازه وسعش. حالا انشاءالله که بهش بریم، بهش مراتبی داره، ولی بهشت منطقه ایست که عمل شما اونجا رو ساخته. باید در عالم دنیا عمل انجام بدی برادر، این عمل از صافی خدا رد بشه، بشه مثلا فرض کنید نعمت بهشتی. بنابراین این که عمر تو کجا مصرف بکنی اهمیت داره. چیزی رو که از عمرت داری رد میکنی باید مابعضا داشته باشه. میخوای پای صفحه مجازی رد کن، رد کن. میخوای پای فوتبال رد کن، رد کن. میخوای پای تلویزیون رد کنی، رد کن. میخوای پای رفیق رد کنی، رد کن. هر کاری بخوای بکنی بکن، اصلا عمر خودته، مربوط به خودت. غلط میکنه هر کسی بخواد دخالت بکنه، ولی یه فکری قبلش بکن. این که دری میدی چی ما به ازاش میگیری؟ این 3 ساعتی رو که گذاشتی مثلا پای تلویزیون، خب چند تا درخت تو بهش شد؟ چند تا مثلا فرض کنید رج آجر تو بهش شد؟ اینقدر که دیگه باید فکر بکنی که رفیق من، هر جوری بخوای مصرف کنی نوش و جورت عمر خودته، فقط بدون مثل یخ داره آب میشه، این یخ، اونم تو مرداد، سرمایه هم داریم دست میدیم. اینی که بخوایم بذاریمش مصرفش بکنیم ما به ازابت داشته باشه. بعد انشالله هر وقت دار دنیا رفتیم و جناب اسرافی در سور دمید، ما میاییم و بعد مثلا میگه آقای بهشت شماست، برو. ای چرا که کوچولو خو میگه همینقدر عمل کردی؟ ای چرا 2 تا درخت داریم یا خو همینقدر عمل کردی؟ بیشتر از این که عمل نکردی که رفیق من. چرا امام حسین اینجا نمیاد؟ میگن آقا کاری نکردی که تو بهش بتول با امام حسین پل ارتباطی بزنی. بکرد کشکه مگه امام حسینه؟ و چیکار کردی تو دنیا که بتونی تو قیامت مثلا با سید شهدا مواجه بشی؟ همینقدر عمل کرد. ولی این بهشت یه مراتبی داره که به عمل من و تو ربطی نداره، خود خدا اونجا رو درست کرده. یسکن الجنان التی قرصها الرحمن، بری تو اون منطقه ای از بهشت که خدا درستش کرده، نه عمل من و تو. پیغمبر می فرماید اگر کسی دوست داره زندگی شبیه زندگی انبیا داشته باشه، مرگش شهادت باشه و در منطقه ای از بهشت وارد بشود که نه به عمل اوست بلکه چی آقا؟ خدا اونجا رو درست کرده. این منطقه ای از بهشت رو که خدا درست کرده رو اسمشو میذارن دارالکرامه. ان المتقین فی جنات و نهر، تو درست کردی ولی عند ملیک مقتدر قرصها الجنان، اینجا رو خدا درست کرده. بخواد بره اینجا چیکار بکنه؟ فلیتول علی، پس ولایت و سرپرستی علی رو داشته باشه. ولیوال ولیه ولیقتد بالعمت من بعده، و اقتدا بکند به امامان بعد از حضرت امیرالمؤمنین. ولایت علی یه همچین ویژگی داره. از این بالاتر بگم برات از رسول گرامی، فرمود آقا من احب و ان یحیی حیاتی، هر کی دوست داره زندگیش مثل من باشه، شبیه زندگی من خاتم النبیین باشه، و یموت مماتی و مرگش مثل مرگ من باشه، و یدخل الجنت التی وعدنی ربی، و وارد اون منطقه ای از بهش بشود که خدا به من وعده داده، یعنی وی آی پی بهشت، نه این مناطق، اونجایی که خدا به من وعده داده، مربوط به منه. 124 هزار پیغمبرم اونجا نیستن، اونجا خاص الخاص منه. کسی میخواد اونجا ورود پیدا بکند فلیتول علی، پس ولایت علی رو داشته باشه. و ذریته الطاهرین ائمه الهدى، و ولایت بقیه رهبران آسمانی بعد از علی رو داشته باشه. فاطمه زهرا شهید ولایت شد، شهید شد تا این مسئله باقی بماند. ما حق نداریم به خون فاطمه زهرا خیانت بکنیم و نمیتوانیم از علی دست برداریم. این رو باید از خدا بخوایم، این رو باید راهکارش یاد بگیریم. پیام فاطمه زهرا بیان میکنم و عرضم رو تمام میکنم. حضرت صدیقه طاهره فرمودن ان السعید حق السعید و کل السعید، ان السعید به درستی که خوشبختی، حق السعید به تمام معنا، و کل السعید و تمام خوشبختی در چیست؟ در من احب علی فی حیاته و بعد موته، مربوط به کسی است که علی را در دوران حیاتش و بعد از حیاتش دوست داشته باشه، محب علی باشد. یه نکته و عرضم تمام، که شهید راه امیرالمؤمنین از فاطمه زهرا با اون این است که در رابطه با محبت و عرض ارادت به حضرات معصومین چند گروه هستند دیگه مردم. یه عده بغض دارن، بغض اهل بیتو دارن، ما با اینا کاری نداریم. یه عده توهم محبتو دارن، یه عده لاف محبت میزنن، یه عده محبن. لاف محبت میزنن کیان؟ وقتی سید الشهدا از مدینه خارج شد رسید مکه، مردم کوفه به امام نامه نوشتن آلا که شما بیعت نکردید رفتید مکه، بیاید کوفه، ما در خدمت شما هستیم، تحت سرپرستی حضرت عالی ما میریزیم تومار بنی امیه رو به هم میپیچیم. در تاریخ نوشتن برای امام 60,000 نامه آمد از کوفیان، پای بعضی از نامه ها به طور تومار 120,000 امضا بود. بعد لحن نامه ها تند بود، به امام گفتن اگر نیای در قیامت مسئولی. همه اونایی که امام رو دعوت کردن به کوفه برای مبارزه شیعیان امام بودن، مثل ما ایرانی ها بودن. یک نفر از مردم شام به امام نامه ننوشت، چون شامیا اصلا امام رو نمیشناختن. شامیا از وضع حکومت بنی امیه راضی بودن. یک نفر از اونا نامه ننوشت. شامی ها امام رو نمیشناختن. وقتی به شام گفتن که علی ابن ابی طالب در مسجد به شهادت رسید، اون علی مسجد چیکار میکنه؟ این نماز میخون. این تحت توطئه معاویه بود. رضا وقتی کاروان امام حسین رسیدن به شام، اونجا به اینا گفتن خارجی. تو کوفه کسی جرأت نمیکرد بگه خارجی، چون همه میدونستن اینا خارجی نیستن. در شام به اهل بیت پیغمبر گفتن خارجی، ولی مردم کوفه نامه نوشتن. و وقت مردم کوفه وقتی امام آمدن عوض شدن و عوضی شدن، هم پیمان شکستن، هم در این پیمان شکستنشون دشمنی و بغضشون رو به نهایت رسوندن، یعنی به بچه شیرخانه هم رحم نکرد. وقت امام وقتی وارد کربلا شدن، در یکی از سخنرانیاشون بیان مبارکشون این بود: میدونید چرا وضع من اینجا رسید؟ اوضاع عوض شد، اوضاع دگرگون شد. میدونید چرا؟ امام فرمودن ان الناس عبید الدنیا، مردم برده دنیا. اونایی که برده دنیا باشن لاف محبت امامتو میزنن. بنابراین برادر من، لازم است که من و تو بدانیم برده دنیا هستیم یا نیستیم. خصائص بردگان دنیا رو باید بررسی بکنیم، و الا اگر همین جمعه امام زمان علیه السلام بیفتد، ما که سالها چراغونی میکردیم و ما که سالها ایستگاه صلواتی داشتیم و ما که سالها چه میکردیم، اگه بگه آقا من آمدم، شما قربون صدقه من میرفتیم، شما به شال اعضای من عرض ادب میکردی، حالا خودم اومدم، چرا با من نمیسید؟ چون ان الناس عبید الدنیا. هر کی عبید الدنیا باشه پای امام معصوم وای نمیسه، در حالی که امام معصوم رو دوست داره. اینا کسانی هستن که لاف محبت میزنن، ولی وقتی بحث چک باشه پای امام وای نمیسن. شب عاشورا امام فتیله رو کشید پایین، فرمود هر کی با من باشه فردا زنده نمیمونه. 2,000 نفر از مکه تا کوفه با امام بودن، 40 نفر باقی موندن. نشه نریم خیمه امام، ما نماز میخونیم، ما روزه میگیریم، ولی با ولایت زاویه‌مون چیه؟ مسئله کسانیست که لاف بیزن. یه اتاب توهم دارن، توهم دارن که امام معصوم دوست دارن. رضا پیغمبر فرمود کسی که خاندان من رو دوست داره 10 تا نشانه داره. اینجوری نیست که هر کی اومد آقا ما شما رو دوست داریم بگیم بله شما اصلا برای ما میمیدید. اصلا و ابدا اهل بیت با هیچ کی رو در بسی نداره. حتی تکلیف اون برای خودمون معلوم باشه رفیق من. اگه عبید دنیا هستیم امام زمان بیاد پاشوانه میستیم. اگه توهم محبت داریم این توهم یه جایی سر باز میکنه. خیلی از رفقاتو دیدی که نقل میکنی برای من به عنوان درد دل. نمیدونم چی شد حاج آقا، تا پارسال جلسات میومد ولی دیگه حالا نمیاد، زاویه پیدا کرده. اینا توهم دارن، فقط هم اونا نیستن که دارن، خدا نکرده چه منم داشته باشم. وقت برای اینکه متوهم از محبت رو با مصادیق حقیقی از محبین جدا بکنن، ختم مرتبت فرمود محبین اهل بیت من 10 خصیصه دارن. یکیش زهده، اونا زاهدانه زندگی میکنن. یکیش توازوه، اونا متواضع هستن. پس باید 10 تا رو یادش بگیری تا بدونی که درسته که محبت تمام سعادته، اما من لاف محبت میزنم یا متوهم در محبتم یا صادق در محبت. برای که بفهمم صادق در محبت هستم با 10 تا ویژگی داشته باشم. عرضم تمام. حالا این 10 تا ویژگی رو باید در یک جلسه با تو مسجد امیر راجبش بحث بکنیم. جست گریخته تو بعضی از مجالس راجبش صحبت کردم، ولی ما هم باید صحبت بکنیم به جایی به طور مفصل و مبسوط.